حالا که از همدوره هاتون اسم بردین، با احترام تمام و این خاصیت شما پیشکسوتان و مفسپیدان عزیز هست، هر چقدر اسمی بردین از عزیز اصلی تا همایون بهزادی، جلال طالبی، خدمت من حالا اجازه بفرمایید عرض کنم، نادر لطیفی، پرویز دهداری، همشون اسطوره‌ان، همتون، ببخشید اینجوری حرف میزنم، از نام‌هایی هستید که خیلی تکرار میشن توی فوتبال ما، منظورم اسم شماست و نمیشه به سادگی از کنار اسم کوچک هیچ کدوم از اینها گذشت. حالا قصد تحلیل نداریم، ما همش دوست داریم خاطره تعریف بکنیم. فکر میکنید بهترین نتیجه، بهترین روز زندگیتون با تیم ملی یا با تیم تاج یا کاوه، برگردیم به اون سالها، کی بود بهترین بازیتون؟
من بایستی که یه توضیح بدم، چون شنوندگان من رو بالاخره ممکنه یه درصدی آشنا باشن با من. من فوتبال رو در تیم دست دوم تاج شروع کردم. تیم ما قهرمان دوم دست دوای باشگاه تاج شد، یعنی تو دست دوم ها، و بعد میمدیم به دست اول باشگاه تهران. دست اول باشگاه تهران یه تیم به نام تاج بود، دیگه تیم دومی نمیتونست باشه. رئیس فدراسیون وقت آقای مهندس ذبیح‌الله خبیری بود، چون میدونست این تیم مال منه، تمام نفراتش بچه های محل منن، بچه های خیابون ما هستن، گفت نادر تو این تیم رو نمیتونیم ما به نام تاج شرکت دیم، چون تاج هست در دست اول،
به نام نادر بید.
یه فکری باید براش بکنی. گفتم که آقا من چشم، رفتم و با آقای دکتر مصطفیان رئیس باشگاه نادر صحبت کردم در کوچه شیروانی خیابون جمهوری. ایشون به من یه نامه داد که ایشون نماینده تامل اختیار باشگاه نادره. این نامه رو آوردم پیش آقای ماس خبیری و گفت حالا درست شد. بنابراین من از سال 1338-39-40-41 چهار سال تیم نادر رو داشتم که هم بازیکنش بودم، هم کاپیتانش و هم کار مربیگریشو میکردم و مخارجش هم خود بچه ها خودمون مثل تیم محلی اداره میکردیم. و توی دسته اول باشگاه تهران هم که همون تیم شاهین و تاج و...
آخه آقای لطیفی شما، حالا من نمیخواستم فعلا به این تیم نادر اشاره کنم، اما اشاره میکنیم، فرقی هم نداره، سن و سالی نداشتید که کاپیتان و سرمربی و همه کاره. اشاره کردید البته شما که قرعه به نام شما زدن، ولی خیلی جالب هست.
من عرض کردم اول که ما خیلی زود بچه ها فکر کردن ما بزرگیم و نگاه به سنمونم نمی کردن. اون احترامی که برای ما قائل بودن، حالا این ممکنه به خاطر رفتار ما با اونا بوده، کردارمون با اونا بوده، منشمون با اونا بوده، خودمون قاطی بچه هم زیاد نمی کردیم، توی تفریحاتی که نباید با اونا بریم نمی رفتیم. برجد این باعث شده بود که اینا اجازه می دادن که این کار ما بکنیم. و متاسفانه البته من خوشحالم از این که هنوزم همون آدمایی که در اون زمان من باشون فوتبال میکردم در تیم نادر، هم اکنون هم جمعه ها با هم توپ میزنیم در یکی از سالن های منطقه 8 تهران و دورایی با هم داریم، گرفتاری هم دیگه رو حل میکنیم، خونه هم دیگه رفت آمد داریم و خوشحالم از این مورد. اما خب برجد این فشار اون موقع روی اون سن و سال با من بود و حتی میتونم بگم که ما قدرت مالی هم نداشتیم که اینها، گفتنش هم بد نیست، همون آقای دانای فرد توپای کار کرده باشگاه تاج رو به من میداد که ما ازش استفاده بکنیم که دیگه تقریبا میشد بگی که برای استفاده اونو مناسب نبود. ما این تیم رو نگه داشتیم در دست اول باشگاه، در مقام های پنجم، ششم، هفتم باشگاه هیچ وقت هم به رده پایین تر نرفتیم.
تقابل شما با تاج سابق، با توجه به این که یه جورای تیم به اونها بودین، اما دیگه ترازتون داشت برابر میشه، جالب باید بوده باشه. اولین بار در دست اول تهران کی با هم بازی کردین؟ نتیجهش خواست؟
ما همون سال 40 و هر شبت که سال 38-39 در مسابقات باشگاه که 12 تا تیم در دست اول بود با تیم های شاهین و تاج و نیرو هوایی و اون موقع میگفتن شهربانی و دارایی و تیم های کیان و
خبری و... از پرسپولیس نبود
هنوز. نه اون موقع تیم شاهین بود که بعد شد پرسپولیس و بله. حالا من اگر نیاز باشه توضیح میدم که به چه شکل بوده. با اینا بازی میکردیم. خب نتیجه بازی ها من یادمه که مثلا 1-0 بود، 2-1 بود، 2-0 بود و
میزدن یا
میبردن از ما. ولی خب بازی هایی هم داشتیم که مثلا با اون یه زمانی بود 2 ریال برای توپ مثلا تو امجدی پخش میشد، مردم که میمدن 2000 میدادن، یه قبض میگرفتن که قرعه کشی میکردن وسط آف تایم، توپ مسابقه رو دوتا کاپیتان ها امضا میکردن میدادن به اون کسی که برنده شده جلد. و اون 2 ریال برای توپ رو میدادن به تیم برنده. که من یادمه که در که بازی همون با تیم شاهین که بازی داشتیم، تیم با تیم شاهین 1-1 مساوی کرد، خدا رحمت کنه داور مسابقه آقای اسقر تهرانی بود و این توپ رو من و آقای دکتر برومند امضا کردیم دادیم به برنده اون مسابقه. و اینم یه خاطره از خودش تو برنامه شما. ما چون گفتم توپ نداشتیم، توپای دست دوم تاج رو استفاده میکردیم و یه گهگاه یه دونه توپ هم میخریدیم. من یادمه که 36 تومن نصف پول 2 ریال برای توپ رو به من دادند و من 2 تا توپ نو تونستم بخرم و بچه ها تعجب کردن که نادر خان توپ نو رسیده. گفتم این مال اون مساوی است که با تیم شاهین کردیم، اون 2 دلار برای توپ باعث شد که ما 2 تا توپ نو هم داشته باشیم. ما اینطوری فوتبال
پولی که گیر می آوردیم بلافاصله در خدمت ورزش
همینطور بود. بعدم که من خب کارم، من درس ورزش خوندم، رفتم دانشگاه مقدماتی معلم ورزش شدم. یه چند سالی هم برجد اون 452 تومن حقوقمونم والا مقدار زیادیشو خرج همون تیمه میکردیم برای پیرهن و کفش و جوراب و توپ و...
شما از این کارا نمیکردین که الان میگن حالا من چون از قدیم عاشق فلان رنگ بودم یه 100 میلیون تخفیف دادم به این باشگاه؟ نبود دیگه،
اصلا این حرفا نبود، اصلا پولی نبود در کار اون موقع. من حالا ما تیممون قهرمان آسیا شد، انتخاب شدیم برای المپیک، رفتیم پیش رئیس سازمان وقت، به ما که تو زمین بودیم 2000 تومان دادند پاداش، به رزروا 1000 تومان و ناگفته نموند یه قبضم دادن که اون موقع بریم از فروشگاه فردوسی 400 مدل 400 تومان جنس برداریم. و یه فروشگاهی هم بود، فروشگاه ایران، یکی یه جفت کفش مثلا یادمه به بازیکن تیم ملی داد. اینجوری بود.
آقای لطیفی عزیز، نمیدونم، نمیخوام بگم سوالات ما به کلیشه تبدیل شده خدای نکرده، ولی مگه میشه ما از هر قهرمان بپرسیم مثلا زیباترین گلی که زدی، زیباترین لحظه چی بود؟ خب سوال یکی هست اما پاسخ متفاوت، رنگارنگ و زیبا. شما اساسا هافبک گلزن بودین یا نه؟
چرا؟
شما خیلی گل ساختین.
بله، عرض شد که به خصوص توی تیم خودمون، تیم نادر که بازی میکردیم، اصولا فشار کار باز اونجا رو من بود، پاس گل میدادم، گل خیلی زدم، خیلی زیاد. اتفاقا همون بازی که راجع به شاهین گفتم، مرحوم جمشید محمدی دروازه‌بانشون بود، دقیقه 89 بود که ما صاحب پنالتی شدیم که بزنیم. من به هر کی نگاه کردم که بیاد بزنه، دیدم پشتش میکنه به من، جیگر و جرأت نداره بیاد بزنه. آقای تهرانی هم با داد گفت کی میزنه؟ گفتم خودم. رفتیم و پنالتی زدیم، شد این بازی 1-1 باختره، شدیم 1-1. گل زیاد زدیم تو بازی ها و تو بازی های ملی هم یه دونه گل من به تیم پاکستان زدم از پشت خط 18 در بازی های
ضربه آزاد بود.
نخه تو بازی بود، فرصت. بر فرصتی بود پیش اومد پشت خط. تو اتفاقا من چپ پا هم نیستم ولی با هر دو تا پا کار میکنم، ولی خب پای اصلیم راسته، با چپ هم زدیم و برجا توپ میره یه وقت گاهی آقای جاهایی دیگه.
چقدر سخته براتون تعریف میکنید و میخواد از خودتون چیزی بگید، چرا اینجوریه؟
نه
آخه شما خیلی شایسته بودین و ایرادی نداره شما با صلابت، از گلهایی که زدین، از کارهایی که کردین. سختتونه نه؟
نه برجهت شرایط فرق میکنه دیگه. اون موقع این بود، ما قانع بودیم به اون. ولی خب من خوشحالم به شما بگم که تو کار مربیگری مربی موفقی بودم.
بله،
کارهای قشنگی کردم. من 12 سال مربی فوتبال دانشگاه شریف بودم، 14 سال مربی فوتبال دانشگاه علم صنعت بودم و این دوتا تیم همیشه فینالیست دانشگاه ها بودن،
المپیاد ها همیشه. بله،
در دانشگاه ها زورمون به دانشسرای عالی اون موقع مرسه وردش نمیرسید چون تمام قهرمانای ملی اونجا بودن، ولی تیممون تو رده اول، دوم، سوم
بود همیشه.
بود همیشه. در باشگاه‌ای که کار فوتبال کردم به عنوان مربی موفق بودن، مربی شعاع بودن. قبل از انقلاب تیممون قهرمان جام دوستی شد.
بله آقای لطیفی، میونه کلامتون نمیگم در دوره شما اینجوری بود، ولی خیلی از قهرمانای ما از مدرسه، از دانشسرا، از دانشگاه اومدن و مطرح شدن. حالا بماند بزرگانی مثل زنده‌یاد فکری و زنده‌یاد دهداری و بزرگانی از این دست که شرط اول و شرط لازم و شرط کافی رو به هر حال میذاشتن که درس، اخلاق، نمره. الان هم میبینیم بزرگان دیگری مثل شما که دست میکشید به سر جوانترها و بالاخره علاقمندان، این شرط ها همیشه هست. ولی الان یه خورده قضیه انگار برعکس شده، اونها میرن قهرمان میشن و میان حالا درس میخونن تو دانشگاه، ما کاری نداریم. چجوریه اگر الان از استاد نادر لطیفی به عنوان کسی که همه میشناسنش و حرفش سنده بپرسن که چی کار باید بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ نظر شما چیه؟
از شاید که چه کار باید بکنیم که
قرار ما همش خاطره بگیم. بله، ولی بله، دارم بله. از فرصت استفاده میکنم.
امروز دیگه در ورزش فوتبال که حرفه‌ای شده در تمام دنیا، امروز حرف اول پول میزنه. و دیگه اگرم شعار اینه بدیم که درس و اخلاق، این یه شعاره، مطرح نیست. همینطوری که تو استادیوم ها دارید میبینید، در اون موقع خیلی توجه به اخلاق میشد، خیلی توجه به گفتار و کردار و منش و شخصیت بازیکنان میشد. یعنی اگر یه بازیکنی حتی بیرون از فوتبال هم یه کار زشت زننده میکرد، مربی تذکر رو به ایشون میداد بدون شک. و خود مربی ها مجبور بودن که الگو باشن. حالا بعضی ها، من حالا استثنان یا چند تا دیگه هم مثل من بودند، من اصلا معلم بودم، یعنی رفتم انتخاب کردم کار معلمی رو، بعد رفتم دانشگاه تربیت معلم، رشته تربیت رو تموم کردم
و بعد به شهرت کافی رسیدم.
بله اصلا لازمه، یعنی یه کسی که معلمه، معلمه، حالا چه سر کلاس چه تو زیم تیم فوتبال، هر جا باشه دید معلمی رو داره، نمیتونه مسائل اخلاقی رو ندیده بگیره و بهش توجه نکنه.
استاد لطیفی، شما که اشاره فرمودید ما داریم لیگ برتر رو تجربه میکنیم، حالا در کنار لیگ برتر ما دسته 1 رو داریم، دسته 2 داریم، باشگاه مختلف، یعنی عنصر اخلاق رو ما نادیده گرفتیم که الان روی آوردیم به منشور اخلاقی و اینها.
طبیعتاً اتفاقاتی میفته که مجبور میشن منشور اخلاقی رو بذارن، که باز من اعتقادی به این ندارم که منشور اخلاقی بتونه گره گشا باشه. نه، اون هم نمیتونه گره گشا باشه.
ما اول کار اومدیم، بله، یک
کار از جای دیگه است،
تیغ گذاشتیم.
بله بله، بایستی که خب افرادی که تو این کار میان کننده این کار باشن، خودشون سالم و صالح باشند.
انشاءالله اینطور، بله، باشه
تا بتونن که
انشاءالله اینطور، بله، باشه. استاد لطیفی، خاطره میخوندم از یکی از قهرمانان که اشاره کرده بود به همین چند سال پیش، جام یونس شکوری بود اگه اشتباه نکنم، و گفته بود که من بغل دست ناصر حجازی ایستادم مشغول تماشای بازی. گفت دیدم یک جوانی اومد، خبرنگار بود یا حالا علاقمند بود، و شروع کرد صحبت کردن با آقای حجازی بدون اینکه اسمی ببره، سلام و حال شما، و وسط کلامش گفت آقای لطیفی شما الان گفت ناصر حجازی هم تماشاش کرد، گفت حالا شباهت های دوری هست بین من و آقای لطیفی، ولی نه این اندازه که یه خبرنگار ما رو اشتباهی بگیرن. شما که داری صحبت میکنید من نیمروختون رو نمیگم، اما از روبرو دیدم خیلی هم بنده خدا مقصر نبوده و بعید میدونم شما تا حالا به این مسئله فکر کرده باشین. فکر کردین؟
والا حقیقتش بیش از 10 بار اتفاق افتاده که تو خیابون و تو ماشین و این ورون بر منو با آقای ناصر اجازی اشتباه میدونم، ولی نمیدونم چرا، برای اینکه ما حداقل 10 سال اختلاف سن داریم و من این افتخار رو داشتم که در مسابقات آموزشگاه های قهرمانی کشور مربی آقای مربی ناصر اجازی و آقای منصور پوریداری و امثال اون که زیاد هستند.
آقای لطیفی اول برنامه گفتم آقا به پیر مرد اشاره کردین، گفتم منظورتون بندم، شما بزنن بی تخته به قول قدیمی ها، انشالله همینطور جوان بمونی، فردا شما رو با اونایی که الان دارن گل میزنن تو لیگ برتر اشتباه میگیرن. خب من همیشه گفتم هر جور شده یه جورایی سوق میدم برنامه رو به یه نقطه‌ای که به این مسئله اشاره کنم، و اونم همین که همه اینها از ثمرات زندگی سالم هست در کنار ورزش. آقا از خانواده عزیزتون برامون بگین، از خانواده پدری گفتین و از خانواده خودتون، فرزندانتون، همسر محترم، چیکار میکنی، ورزش میکنی؟
من که ورزش میکنم، هفته ای یک بار جمعه ها بدون شک میریم با رفقای قدیمون ورزش میکنیم. خب خودم هم کارم ورزشه، چه تو دبیرستان ها، من بازنشسته آموزش پرورش هستم، عرض کردم بیشتر وقتم هم در دانشگاه ها صرف شده برای فوتبال. پسرم هم که یه دونه پسر دارم که اسکی میکنه ایشون و دنبال فوتبال نیست، هم تعجب میکنن. خانومم هم در گذشته، قبل از انقلاب تا سال 59 دبیر ورزش بود و دیگه
همکار بودین با همسرتون؟
بله، ولی خب من دیگه ترجیح دادم که ایشون بمونه تو خونه به خاطر نگهداری بچه و کار مادری مهمتره.
مخالف بودین باش؟
نه،
اعتقاد به خانه‌داری خانم ها دارین یا اینکه؟
والا اینجور نه به این شکل، ولی اعتقاد دارم که وقتی که کسی بچه کوچیک داره ارجحتره که به بچهش برسه، در صورتی که خانواده نیاز اقتصادیش حل باشه. برای اینکه کار امثال افرادی مثل من خستگی بدنیه. خستگی بدنی درسته که علمیش هم اینجوریه که وقتی خب خیلی هم خسته باشی یه خواب راحت و عمیق بکنی خستگی در میره، ولی اون لحظه ای که توی خونه میای خسته ای
قرار باشه
بله با یه زن خسته هم روبرو بشی که اونم کار کرده باشه، این چیز قشنگی در نمیاد.
بله، مثلا لطیفی شما در اوج شهرت ازدواج کردین یا نه هنوز؟
عرض شود که من تقریبا اواخر فوتبالم بود
دیگه. اواخر دیگه بله. میشناختن همه؟
خب بله، الان هم مردم محبت دارن میشناسن، فرق نمی کنه، ولی خب طبیعتا وقتی ورزشکار تو زمین باشه و رو صحنه باشه و تو روزنامه باشه طبیعتا
بله
یه چیز طبیعیست برای بچه
ها. اشاره کردن زمان نداریم، خودم متعجب شدم، اما کلامتون اینقدر گرم و شیوا بود و انشالله این قول رو بدین باز هم ما در خدمتتون باشیم.
شما لطف دارید، من مجددا تشکر و سپاس از شما دارم که به فکر موسفیده هستید و خاطرات اونا رو برای مردم مملکتمون بازگونه کنید.
قربونت برم، دست گرمتون رو میبوسم، پیشونی بلندتون رو، انشالله که سالهای سال ما از دم گرمتون، از اندیشه و افکار و اخلاق و منش و مرام و خاطراتتون بهره ببریم.
تشکر و سپاس.
پاینده باشید استاد.
قربونتون برم، مرسی.
دوستان عزیزم، شما هم به همین شکل. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. دست آقا مرتضی علی یار و نگهدارتون، خداحافظ.
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟ ما که اومدیم که برنگردیم.
متولد بهشت. شهدا آسمانی‌اند و روی زمین آرام و قرار نداشتند تا وقتی نوبت پرواز برسد. سبکبال رفتند و جایشان را در بهشت تحویل گرفتند. اجر خدایی بودنشان آرام گرفتن در آغوش مهر الهی است. عقیل خلیلی زاده از جمع شهدای مدافع حرم است. در لاهیجان متولد شد اما در پهنه گیلان به عنوان یک قهرمان نامدار شناخته می شود. پدر شهید می گوید عقیل یک شخصیت جهادی داشت و آرام و قرار نداشت. سعی می کرد همیشه آمادگی داشته باشد. شهید عقیل خلیلی زاده یک قهرمان واقعی بود. حیرت انگیز است که در 11 رشته ورزشی به قهرمانی رسیده بود. آنقدر از نظر جسمانی به کمال رسیده بود که جزء نیروهای ویژه سپاه قدس قرار گرفت. نه فقط در ورزش که در علم و معرفت و کمال هم پیشرفت کرد. هم ورزشکار بود و هم مربی، در رشته‌های رزمی هم درخشان بود. تمامی مأموریت‌هایش را با بهترین تلاش و موفقیت کامل انجام می‌داد. دوستا شهید شود، می دانست که این گونه به آن سوی معنای انسانیت می رسد و مرتبه شهادت که عالی ترین درجه قهرمانی است را بر بلندای قله شرافت کسب می کند. پاسدار عقیل خلیلی زاده در 19 خرداد 1389 در راه حفظ و حراست از انقلاب اسلامی ایران به شهادت رسید. شهدا نمی میرند، آنها پایدار هستند و همچنان زنده، چون در دلهای من جای دارند و به عنوان یک قهرمان جاودان از آنان یاد می شود.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تویی به موج غم کران تویی، به عشق تو فسان منم ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تویی بهشت جاودان تویی، نوای عاشقان تویی تو دیوان منم، میدانی که بیقرار و دل شکستم بر عشق کسی به جست و دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش، بشکفت به دشت دلم گل نیل و فرش.
اهداف ورزش بیشمار است، تندرستی همیشه توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز، شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.